گفتگوی علمی با موضوع پول طلا قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم لعن الدائم على أعدائه من أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اجعلنا من خير أعضائه وأنصاره، اجعلنا من المستشهدين بين يديه. با كسب اجازه سروران گرامی، ما در حوزه بازار دچار یک بردگی فکری نسبت به جهان غرب است. همین حوزه ها متأثر هست، اینجا به خصوص بیشتر هست. توانایی ایجاد یک طرح جامعی برای حرکت در جامعه در خودمون احساس نمی کنیم. در سوره انفال خدا متعال فرمود: لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. مؤمنین که میدونن، مؤمنین آدم های قوی هستن، لا تهنوا و لا تحزنوا، شل نشید، صفر باشید، امیدوار باشید، قصه نخورید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما پیشرفته ترین هستید اگر میشید، اگر ایمان داشته باشید. کافرا حواسشون باشه اینا پیشرفت نکردند. لا یحسبن الذین کفروا سبق انهم لا یعجزون. نه خدا و نه امت اسلامی رو نمیتونن عاجز کنند. اگر امت اسلامی بپذیرد که کشوریست عقب مانده، لا اقل کشوریست در حال توسعه، حالا به امیدی که برسه به کشورهای توسعه یافته، یعنی تصورش این است که مسیر حرکت اون طرفه، حالا در ریل حرکت اونها ما بتونیم همراه اونا باشیم. تو ریل مگه دو تا قطار جا میشه؟ مثلا من اجازه میدن شما از اونا جلو بزنیم، چرا ریل اونا عوض نکنیم؟ اصلا چرا اون سرمش داره؟ چون باور کردیم جهان رو به پیشرفت است، ما عقب افتادیم. مقدار ثروت رو که نگاه میکنیم این عجب عقب افتادیم. اگه جمع ثروت خوبه، این همه تولید دارن، اگه تولید مازاد بر نیاز خوبه، اینها در صنعت اینقدر پیشرفت کردن، ما چرا بدون تحقیق پذیرفتیم این جهات تمدنی غرب؟ چرا پذیرفت؟ فاسق نیستن؟ قرآن دستور نداد اگر فاسق گفت من پیشرفت کردم، ما تبیان کنیم، تحقیق کنیم واقعا پیشرفت کردم. خب صاحب امتیاز ننگین تنباکو رویتر، تنها که امتیازش تنباکو که نبود، تأسیس بانک شاهی هم بود. بانک شاهی اومد گفت من یک ریال نشان پادشاهی، ریال نشان پادشاهی است، یک ریال به شما میدم، تضمین میکنم 100 دینار را. الان توی دفترچه های حسابداری هنوز ریز پول ریال نوشته دال دینار، هنوز ما توی حسابداریمون دینار رو داریم، مثل سنت برای دلار، قرش برای ریال سعودی. یعنی این ادعا رد نشد با توجه به ربایی که ایجاد کرد. اینقدر تورم های بسیار گسترده در مخصوصا زمان پهلوی اول رخ داد که سال 1352 ظاهرا مجلس شورای ملی او زمان تصویب کرد که دیگه حالا کمی قانون بند باشید دیگه. آقای بانک شما برای هر 10 ریال، 10 ریال یعنی 10,000 دینار، برای هر 10 ریال لطفاً 1 درم طلا در نظر بگیرید. 100 دینار شد 1 درم طلا. خب تا انقلاب اقتصادی نیکسون ملعون شوک بزرگی تو جهان ایجاد کرد، خب من پشتوانه رو برداشتم. گنجی در عالم پیدا شد به اسم پول اعتباری. دیگه لازم نیست فتح کشور کنن، سرزمینی فتح کنن و گنجهای طلا رو استخراج کنن، لازم نیستش دیگه. همونجا میشینن شروع میکنن چاپ پول. هر 100 دلار رو میگن 14 سنت هزینه تولیدش. اینم لازم نیست. الان با امکاناتی که آمده هم پشت کامپیوتر میشینن دکمه میزنن، خلق پول، خلق اعتبار. حضرت استاد آیت الله شمس زنده‌دار در این کتاب بسیار ارزشمند جدید شخص اعتباری که بناس بخشی از درس‌های مکاسب رو جایگزینی کنه، مفصل در فصل اول بحث شخصیت اعتباری رو توضیح دادن، در فصول بعدی هم ادله و تطبیقات رو بیان کردن که در مشهد مقدس بیش از 1 ماه تقریبا خلاصه ای از مباحث طرح شد و بکنم قریب به 50 جلسه درس در قم در حال تأسیس هست. اونجا خدمت استاد بزرگوارمون که ما بیش از 10 سال خدمتشون در مؤسسه وزین بقیت الله تلمذ میکردیم این عرض رو کردم. مثال معروف ایشون بانک. گفتم از اونطوری که جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین حسینزاده بحرینی نماینده عزیز شهر ما میفرماید، بانک کاری غیر از خلق پول کار اساسی نداره. خلق پول میکنه، منتها خلق پول مفید میکنه که به تولید برسه، خلق پول غیر مفید میکنه که به تولید نرسه. جلو اینو باید بگیریم. و اظهار داشتن که عمده ترین مشکل اقتصادی ما این بودش که بانک مرکزی در سالهای گذشته رها کرد مدیریت را و 7/8 خلق پول توسط بانک‌های خصوصی شد. ما این ریشه رو دریافتیم. شخصیت اعتباری به شخصی درست است که ظالمانه نباشه. پس اگر یه شخصیت اعتباری منجر شد به رفتارهای ظالمانه، اعتبار عقلایی نداره. اصرار کنیم چرا عقلا دارن انجام میدن، تو سیره عقلا هست، اعتبار شرعی نداره. ما وقتی داریم میبینیم بانک در مال عرفی، الان مال عرفی شده دیگه، یعنی بی‌تعارف پول اعتباری از امور فیزیکی امور عالم خارج شده، یه امر اعتباری شد. این امر اعتباری مال دیگه، ماله. اگه مال، تصرفش هم تصرف اعتباری است. من جا به جا میکنم، منتقل میکنم، بنابراین قابل غصب هم هست. بعضی دوستان میفرمودن نه، غصب تصرف فیزیکی است. تصرف فیزیکی تو مال فیزیکی، تو مال اعتباری هم تصرف اعتباری است. وقتی خلق پول رخ میده، تصرف غاصبانه است بدون رضایت ما در اموال ما. وقتی اون 100 دینار ما تبدیل شده است به چرز کنم الان 100 سکه، حالا دینار این رو تفاوت داره، 100 سکه چنده الان قیمتش؟ ببینیم چقدر، چه حجم زیادی خورده شده از این پول. هم یه محاسبه ساده بکنم. کی باید بدهکار باشه؟ کی باید یقه قاسب رو بگیره؟ کی رد مال کنه؟ خب وقتی تقسیم عادلانه نیست که نمیشه عادلانه باشه. اصلا اساس بانک این نمیده که تقسیم عادلانه اعتبار کنه. و هر شخصی مشخصا اینقدر اعتبار داره با رضایت خودت بیا خرج کن. بلکه فریدمن گفته اساسا این مالیات پنهانه، ما داریم مخفیانه، زورمون نمیرسه راست راستی علنی مالیات بگیریم، زیر پای شما رو کم میکنه، شما دچار وحشت میشه. و قیمت ها چقدر رفت بالا، قیمت ها سر جاشه، زیر پای شما داره خالی میشه. یه عجب رفت بالا، شما خودتون رو مستقر نکردید. مجموعه 4 میلیارد تومان نقدینگی ارث آقای روحانی برای آقای رئیسی درسی نشد برای این بزرگوار. در عرض یک سال 4 رو تبدیل کرد به 5. 5 میلیون میلیارد تومان نقدینگی خلق شده است. از کجا؟ از زیر پای ملت. مردم پول دارن، مردم کار میکنن، ارزش کارشون داره میاد پایین. خب با این ارزش کار الان عملیات اسمش چیه؟ حالا آقا شبهه دارن میگن غصب نیست، ظلم که هست، ظلم هم نیست، ربطی به ظلم نداره. زیر پای ما خالی میشه، اینقدر دچار وحشت میشیم، اینقدر تحت فشار قرار گرفتیم. این مجموعه بانک آمده از چه کار کنه؟ آمده زیر پای ما رو خالی کنه به اختیار، بی اختیار. زیر پای ما خالی شد چه کار میشه بعد؟ بعد تخصیص اعتبار میدهد. حساب کردن 80% این اعتبارات به 2% مردم تخصیص داده میشه، 20% دیگه به 98% تخصیص میشه. به 20% هم که ندن که نمیتونن کار کنن، مجبورن. 10 تومن، 20 تومن، 100 تومن، 1 تومن به طرف طرف پخش میکنن. اما این مجموعه رو وقتی مخصوصا شخصیت های حقوقی رو بریم پشتوانش رو ببینیم، آقا مالکین سهام کیا هستن، برمیگرده به همون 2%. 2% جامعه در حال بلعیدن اعتبار این جامعه هست. خیلی وحشتناک. مراجعه کنیم کجای کار ما اشکال بود؟ غیر از این که ما اعتماد کردیم به ادعای این ظالمهای عالم، ثروتهای دنیا رو که اینا غصب کردن، فکرهای اینها رو اینا غصب کردن. غصب فرار نیست، غلط گفت آقا، گفت فرار مغزا. اینا دار غصب میکنن. وقتی طرف رو تحقیر میکنن، تو یه دانشمند ایرانی، اینجا جای کارت نیست، نباید بشینی اینجا خود زحمت بکشی موانع رو برطرف کنی، اونجا برو خدمت کن به استکبار، خدمت کن به چاپیدن مردم. این نکته اصلی ماست که باور کنی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خب حضرت قرآن ما چه کنیم؟ در یک جا میفرماید ولا تخسر المیزان، معیار و مقیاستون نباید آب بشه. شما یه مقیاسی باید پیدا کنید که آب بشه. تو روایات داریم طلا نقره برای خلق شده، اصلا مقیاس نباید آب بشه. من وقتی در یک معامله یخ گرفتم، یخ رو بعد فردا بخوام تو هوای گرم پس بدم، خب آب شده، سرم کلاه میره. چرا خودمون رو انداختیم توی فضایی که عمدن ما رو غارت کنن؟ کجا عزته؟ کجا اسلام به ما اجازه میده این ذلت رو بپذیریم؟ ما وارد مجموعه ای شدیم که ما رو غارت دارن میکنن. اون 2% جامعه حالا توی جامعه ایران تا حدی انضباط داره. بیایم تو فضای دنیا، خب به طور معمول که 1 میلیارد دلار سالانه خلق پول آمریکاست، توی جریان کرونا چیز وحشتناکی اعلان کرده، او هم تحمیل میکند این تورم داخلیش رو به گردن همه. حدود 12% تورم رو ما به گردن گرفتیم که پشتوانه پولمون رو به اشتباه دلار گذاشتن. بیش از 10 سال آقا اصرار دارن آقا پشتوانه دلار بردارید. یه قدم اول که آسونه که، شما ارتباطتون با خارج مگه چند درصد ضروری است؟ 5% فوقش 10% ضروری است. چون 90% اقتصاد رو وابسته کردید به مجموعه ناسالم اتاق بازرگانی که اونا تصمیم بگیرن چی گرون بشه چی ارزون بشه، با واردات و صادرات، با تخصیص ها، با ارتباطاتی که دارن، با رانت هایی که دارن. چرا باید میتونه باشه؟ دنیا پس خیلی عجیب تر. اخیراً دو تا عامل خیلی مهم بزرگی هم داره رخ میده تو دنیا که همه دست باشن مبادا عقب بیفته. یکی رمز ارزها که دیگه از کنترل دولت ها هم خارج بشه. کنترل رمز ارزها برخلاف آنچه که میگویند قابل کنترل نیست، دقیقاً دست اون سازمانی است که کلید رو به شما میده. به شما راحت میتونید کلید پولتون رو داشته باشید یا تغییر بدید. وقتی کلیدتون رو گم کردید کل ثروتتون رفته خدمت آقا. خب بیام یک کوه عظیمی است از اعتبار. چیکار میکنه؟ معاملات پایا پای رو به هم میزن، مبادله رو به هم میزن. ما مبادله مال به مال نمی کنیم، مبادله مال به اعتبار. مال عرفیست؟ کجا مال عرفیست؟ عرف چرا پذیرفته؟ چون مجبور بوده. اصلا با اراده نپذیرفته، با فریب پذیرفته که آه شما وقتی ریال خریدید من 100 دینار به شما متعهدم. برای متعهد نیست. این نکته خیلی مهمه. فضای دوم هم که متاورسه، تا حالا سر پول بود، حالا میخواد اون طرف جنس هم بیاد فضای مجازی بشه و بی نهایت کند تصرفات مالی مردم رو. حالا ما چه کار کنیم توی فضا؟ برگردیم به واقعیت‌ها، نیازها واقعی بشه. نیازها یکی از مشکلات بورس این است که برخلاف ادعایش که واسطه تولید کننده و مصرف کننده رو میخواد برداره، دقیقاً ضد این حرف عمل میکنه. نیازها نیازهای غیر واقعی نشون میده. قیمتها بر اساس نیازهای غیر واقعی بالا پایین میره. چرا ما چشم بسته و بی تبیین و تحقیق بپذیریم؟ کم بررسی کنیم، کمی مقاومت کنیم، حوصله کنیم. این فضای بسیار وحشتناک دنیای اعتباری و غیر واقعی ماست. من بهش میگم دنیای دروغ، دنیای کذب، خیالهای غیر واقعی که واقعی تصور میشه بلکه از واقعی واقعی تر تلقی میشه. برگردیم رو صداقت، رو عین واقعی. آقا مبادله من با طلا باشه، طلا به من بده. الان مؤسساتی هستن که 10 صوت به شما بلافاصله میدن. 10 صوت طلا 0.01 گرم. شما خرید میکنید قریبه الان به 14,000 تومن قیمتشه. خب من بتونم مبادله کنم؟ مگر حجم پولی که الان با این تنزل ارزش تو کیفم میخوام بگذارم بیشتر از حجم طلا نیست؟ من اینو بیام خدمت آقای بانک بدم، آقای بانکم غارت کنه منو؟ اگه بانک کارش غیر از غارت کردن، 1 میلیارد که من بهش میدم چیکار میکنه؟ بانک مرکزی دستون دیگه 10% شو نگه دار، 900 تومن شو بده به خلق الله. هنوز پس نگرفته، باز 10% شو نگه دار، 810 تومن شو بده خلق الله. بار سوم 720 تومن، 640 تومن، 550 تومن، این 1 تومن رو تبدیل میکنه به 9 تومن، 9 تومن تبدیل میکنه. این خلق پول دیگه. ما الان 3 تا لیوان اینجا رو 3 تا لیوان پر آب، یکی بگه من 6 تاش میکنم، یعنی همه نصفه میکنه دیگه. خلق پول یعنی قاعدتا ارزش پول بیاد پایین. چیکار میتونیم بکنیم که نیاد؟ یا بگیم آقا وام نمیدیم مگر در موارد مخصوص که باز هم خلق پول داره کم. یه اشکال عمده مطرح میکنن که آقا اقتصاد بدون این نمیچرخه. خب نچرخه، به درک بچرخه. من دارم ضرر میکنم. چرا بر اساس نیازمون ما تولید نکنیم؟ چرا تولید اینقدر ببریم بالا بعد تولید کننده خرد اینجا له بشه، مجبور بشه بیاد تو مجموعه های بزرگ، اونجا با حداقل دستمزد کار کنه که آقای صاحب سرمایه حاضر نباشه به اندازه کارگرش سود برداره. هزاران برابر سود ببرم. چرا؟ من کارآفرینم، من سرمایه دارم، رو چه حسابی باید این ظلم صورت بگیره؟ رو چه منطقی باید این مجموعه وارد بشه، نظام طبیعی مبادلات را به هم بزنه؟ یه آقایی که میخواد مستقل کار کنه نتونه، مجبور بشه کارگر فلان مال بشه، کارگر فلان کارخانه بشه، این مجموعه به خاطر حرکتش ادعا کنه اگر به من وام ندید من اقتصادتون رو سیاه میکنم، نونتون دست منه، رزقتون دست من. چرا اینطور باشه؟ خب اصحایی میکنم خیلی طولانی شد. تقسیم فضایی که ما نیازمند بازگشت به ارزش‌های واقعی هستیم، مقیاس را باید چیزی بگذاریم قابلیت شکست نداشته باشه. خب یه کاری که آیون انجمن پولطلان دارن مشغول انجام هستن که اولا ترسیم این فضا کنن، ثانیا تسهیل کنن برای خروج از این فضای قارت عظیم. چیکار کنن؟ یا ما مبادلاتمون رو با طلا انجام میدیم دیگه، عصبانی نمیشیم که آه چرا گرون شد، آقا گفت من خودم برای قیدم 14 سکه، خب با 14 سکه مثلا 10 سال پیش تفاوتی نداره، مختصر تفاوت داره. خب یه عصبانیت عجیبی ما پیدا میکنیم، ما فلان چیز چرا قد بروش به کاسب میگم برای تو 10% که 10% 10 تومن 10% برم داری، 100 تومن 10% برم، تو چرا عصبانی میشی؟ آقا همه چی گروه شده. آقای راننده تاکسی تو چرا داری به هم میزنی؟ ارجاف فیلم مدینه میکنی، مردم میترسونی، تو چرا همچی میکنی؟ یا درآمد خود با تو هم که به متناسب برم داره قیمت اجارت رو بالا میبری. یکی این مسئله است. یه مسئله دیگه هم این است که ما مطالبه گری کنیم از جامعه تبلیغاتی که یک زمانی مردم رو به زور تبلیغات وارد بانک میکردن، همه چیه عالم رو به او بند کردن، خانه خریدن، خدمت شما عرض کنم سفر رفتن، فلان کردن. الان که نونوایی هم بدون این نمیشه، حالا فضای امنیتی شما کار ندارم. بله این بیوسته دیگه. من یادم یه دفعه مسئول کدهای رمز بانک ملی فرار کرد، کل کدها داد خارج. یعنی هرچی ما کد رمز داشتیم برای کارت هامون یا آقا برداشت رفت بود. با این کار امنیتی خطرناکیه، باید حواسمون باشه روی ساحلی قدم بگذاریم که محکم باشه، در این پایین اسکلمون محکم کنیم. نکته دوم درخواست و پیگیری از قوه قضایی است که همانند مهریه که به روز حساب میکنه، مراجع بزرگوار تورم رو در خمس محاسبه می کنند، مطالبات بانکی از بدهکاران رو به روز حساب کنه. وقت نمی ارزه طرف 1 میلیارد بگیره برای ساختمون، هنگامی که بعد 10 سال می خواد پس بده معادل تلاش رو پس نده. این کار رو نمی ارزه براش واقعا. عمده سودها به خاطر سود تورمه. اینقدر تولید سود نداره. واقعیت. برای این منظور باید قدم به قدم حرکت کنیم در برابر این قولی که واقعا چوب جادوی غرب وحشی است و دنیا رو داره تسخیر میکنه و اونو همشون هم محتاجن در مباحثات و جنگ های اقتصادی. چند سال پیش وال استریت یا آقای نویسنده از اقتصاددان ها گفت دیگه انجیل و تورات به فریاد ما نمیرسه، باید بریم خدمت قرآن. سم آمریکایی ها نه محتاج ما هستند، اما این گنج عظیم رو داریم، انشاءالله استفاده کنیم و با همت و البته نقدی که دوستان دارن واسه ضعفش شما پر بشه. این رو بنده ببخشید، اصلا چون ذهنیتی از این جلسه نداشتم تصمیم گرفتم همه جزئیات رو بگم، طولانی شد و خدمت هست آقا هم اگر مطالبی می‌فرمایند و نقد زیبایی که آقای صدوق با تمام احترامی که خدمت خودشون و پدر بزرگوارشون مجموعه فرهنگستان مرحوم آقای حسینی حضرت استاد جای میر باقی داریم ان شاء الله استفاده های خیلی خوب خواهیم کرد. ببخشید صلوات خدمت الله
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم از جناب بزرگواران به ویژه از ساکن محترم. خداوند را شاکرم که امروز گفته شد در خدمت شما بزرگواران باشم و البته از باب دست آموزی. خب مطالب اصلی و اصل مبحث رو جناب آقای بزرگوار فرمودند، اما من دفعه خوبی خورده مبنایی تر بود کنم، چون میدونم فضای فکری هم در این جمع و هم در ذهن ناقد محترم جای صدوق عزیز اینه که همه ما یک تقابلی رو با نظام فکری غرب داریم. خب از آثار آقای صدوق هم مشخص که سبک زندگی اسلامی رو در مقابل سبک زندگی غربی تعریف کردن، یعنی یک نظام فکری اسلامی در مقابل نظام فکری مادی غرب. به قول آقای جوادی آموری غرب یک واقع وحش منظم شده است. نکته ای که شاید افرادی بشنوند این مقدار سخت باشه، اما همه ما به اندازه کم و بیش درگیر بازی در این واقع وحش منظم شده هستیم. به تعبیری ارادی یا غیر ارادی بازیچه دنیای غرب است. خب در همه حالاتمون از این بحث میکنیم که ما چطور به استقلال برسیم، چطور در ذیل تسلط دنیای غرب و کفار نباشیم. این همه مسائل کلیه که در روز ما بارها تکرار میکنیم، ازش دفاع میکنیم، بارها در موانع انقلاب اسلامی که صحبت میکنیم، آرمانهای انقلاب، از این مبحث سخن به میون میاریم، اما در جزئیاتش باز مشکل میکنیم. در مصادیقش دچار یک بحران فکری هستیم که این مؤسسه اون مؤسسه در به در دنبالش هستیم تا راه حلی براش پیدا کنیم. من فکر نکنم اختلاف مبانی بین حالا ما معتقدین به جایگزینی پول طلا با آقای صدوق و دوستان معتقد دیگه وجود داشته باشه، چون اولین سوال اینه که آیا مبنای ما یکی است؟ مثلا آیا ما در نگاه تمدنی به اسلام آیا قائل اسلام یک تمدن مجزایی داشت دارد و خواهد داشت که میخواییم به طرف تمدن نوین اسلامی بریم؟ آیا جایگاه ما در تمدن نوین اسلامی زیر تمدن غربی تعریف میشه؟ آیا ما با یک اسلام حد اکثری مواجه هستیم؟ اسلام جامع، اسلام کامل، یک اسلام حد اقلی؟ اگر ما قائل به نظام حد اقلی باشیم که سعید میدونم در این جمع باشه که بحث آنچنان نمی کنه، بریم وارد مسائل علمی خوش و ریز میشیم و جزئیات نقد علمی و داوری و بیرحمانه ای که بعضا تو نظارت ها هست و مبنایی هم نداره واقعا، یعنی انقدر ریز میشیم تو مسائل که فراموش میکنیم اصل ما پس چی بود؟ جزئی‌گرایی و اون چیزی که تو علوم ما تا حدی شاهدش هستیم. اما اگر بخوایم مبنای مشترک رو بین خودمون بپذیریم، اینجا دیگه مخالفتی نیست، همه ما به این قائلیم که باید یک جایگزینی پیدا کنیم. حالا این جایگزین چه باشد این یک اختلاف جزئیه، این در واقع اتحاد و مشخصه و این جمع و استطاق بالاخره روحانی که جلو شما نشسته باشن خودش نشان از اتحاد، این اختلاف نیست. کسی که از بیرون داره ببینه ما مبانی فکری اون الحمدلله یکیه و از مبانی مشترک و اشتراکات وارد نیستیم، اما در جزئیات مصادیق به هر حال اختلافات جزئی هست که باید همون اختلاف جزئی هم به یک اشتراکی برسیم. تو مبحث نظام مالی خب یک اختلافاتی هست، ما همه می‌دونیم پول فعلی روز به روز ارزشش داره پایین میاد، تورم رو بی‌نهایت افزایش میده، به هر حال این مشکلاتی که زندگی همه رو گرفته، تا حدی من نخوام اشاره کنم روال زندگیمون با همین پول رایج شده، حالا خواسته نخواسته بحثش نیست، همه ما با این درد مواجهیم، یک بیماری و مریضی تو زندگی ما اومده که همه ما ناگزیریم که ازش بالاخره یک جوری فرار کنیم، یا بهش تن بدیم یا فرار کنیم. سوال من از دوستانی که کلن جایگزینی رو قبول ندارن که مشخصه خب اینها در یوغ دلار هستن و روز به روز هم این نظام مالی جهانی که اعتباریه و واقعا مالیتی نداره روز به روز ما رو در خودش میبله و ما اشیاء و املاک و مالیت اصلی رو میدیم و اعتبار پوچ میگیریم. خب سوال من اینه، الان در حال حاضر اگر بخوایم ریال پاپشاری کنیم، خب باز زیر همون حرکت کردیم و تسلط اونها به ما آشکار و زندگی ربوی و همسانه مشکلات دیگه و زندگی معارض. حالا سوال من اینه، بر فرض موانی مشترک کسانی که قائل به مبحث پولطلا نیستند، آیا جایگزینی برای پولطلا دارند؟ ما خوشحال میشیم بشنویم. به هر حال در مبنا گفتیم که ما دنبال یک جایگزین هستیم. خب بر فرض که اگر روی همین ریال پافشاری کنیم که مشکلاتش خیلی عرض و مشخصه، خب جایگزین این چیه؟ من در ابتدای رایزم بکنم این دو سوال که مطرح شد کافی باشه. ببخشید اسارت کردم مثلا استادان عزیزم.
آخر بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از نظر عزیز گفتگوهایی که برای مؤمنین در مقابله با فتنه های دشمنان خدا و رسولش یه امر واجب اجتماع قلوب غرضی هست که اگر اتفاق نیفته ظهور اتفاق نیفته و حضرت حجت هم علت غیبت خودش رو به همین برگردوند که شما مجتمع نیست قلوب و اگر این اتفاق نمی افتاد غیبت ما هم اتفاق نمی‌افتاد. از این باب مختلفه و من تشکر میکنم. اما مسئله دوم این هست که این دشمنی که جلوی ما داره عرض اندام میکنه، آیا ما به عرض و طول فتنش هم واقف هستیم یا نه؟ یعنی شناسایی دشمن برای اینکه چه راهکاری رو مقابل او به کار بگیریم طبیعتاً مقدم هست. به تعبیر دیگه اگر دشمن ما بمب اتم داشته باشه، ما باید مواجهه ای رو در تناسب با او داشته باشیم. اگر او دنبال نسل کشی هست، ما اگر بگیم در قرآن و سنت اهل بیت گفته شده که شمشیر و سپر رو اینگونه آماده بکنید، زره رو اینگونه بسازید و الان هم بنابر سنت ما باید اینجوری مواجهه داشته باشیم، خب این یه مقدار موازنه رو به سمت دشمن و به نفع او تغییر. اما اگر گفتیم حالا او با این نحوه از سلاح‌ها و این نحوه مکرها و این نحوه از چینش اطلاعات آمده جلو، لذا پیچیدگی پیدا کرد در مسئله نظامی، ما باید با پیچیدگیش یه راه حل متناسب داشته باشیم. ما این مسئله رو در اقتصاد هم لازم که اولا کار کرده پول آیا خلق پول هست، ابزار مبادله است، تسهیل در مبادله میکنه، یا قدرت اقتصادی یک جامعه رو کم میکنه، یا نه اخلاق یک جامعه رو تبدیل به یک شاخص کمی میکنه. این باز بالاتر. لذا اگر بخوام تو بحث اثباتی برای اقتصادی وارد بشیم، شاید از موضوع جلسه خارج بشه. اما اینکه حالا این قول هفسر یا چیزی که الان ما درگیری با او رو لازم می‌دونیم برای خودمون چه جایگزینی میتونه داشته باشه، موضوع جلسه الان در موضوع پول طلا است، وگرنه این که تمدن اسلام تمدن مجزایی از تمدن غرب هست یا نیست، طبیعتا کسی نمیتونه به ما این نسبت رو بده که ما ذیل تمدن غرب رو برنامه کنیم. همچنین اگر دین رو حد اکثری ببینه یا حد اقلی، ما کسی رو نمیتونیم در کل جامعه مؤمنین نام ببریم که مسئله حضور دین در عرصه های علوم رو تا علوم پایه مدعی باشه جهتداریش رو، غیر از آیه حسین. بذاریشون مسئله جهتداری علوم و اینکه تمدن دین متفاوت با تمدن غرب هست، شاید به اکمل وجهش سبیان آیه حسینی متبلور باشه و طبیعتا هم خب جایگزین متفاوتی رو ایشون باید طرح بکنه. اما همه دغدغه ما در نقد بیان دوستان تناسب جایگزینی هست که انتخاب می‌فرمایید با حمله‌ای که دشمن داره. آیا این می‌تواند هم‌آورد باشه یا نمی‌تواند هم‌آورد باشه؟ من از این منظر وارد خود بحث پول طلا میشم. پس بنابراین اون فرمایشات حضرت عالی برای ما پیش‌فرض اولیه بوده و هست. اینجا هم دوست بهش حرفی نداریم. لکن این که آیا پول طلا میتواند جایگزین خوبی باشد یا نه، و اساساً دغدغه‌ای که دوستان داشتن برای این که بخوان از مسائل موجود و مشکلاتش فرار بکنیم به سمت یک چیز مطلوب، آیا این میتونه مأمن خوبی برای مطلوب ما باشه یا نه، بحث به نظر ما میرسه که ابزار پول طلا مثل ابزار سپر و شمشیر هست در مواجهه با جنگ مدرن و پیچیده‌ای که امروز در اتفاق می‌افته. برای این من الان بیاناتم رو تقسیم بندی می‌کنم و در نتیجه گیری از فرمایشات استاد خودم چند تا مزیت رو در بحث پول طلا نسبت به پول اعتباری ایشون مطرح کردم. من به همین ها یکیش ثبات باشه که طلا نقره برای مقیاس خلق شده، و چیز دیگه‌ای که بخواد ثبات در مبادله رو داشته باشه بهتر از طلا نقره نیست. اگر بخوایم ترازوی متغیری باشه نمیتونه درست وزن بکنه. امروز کفه ترازو یا به تعبیر دیگه بگیم شاغول این طرفی باشه یه جور وزن میکنه، شاغل اونوری بره یه جور دیگه وزن میکنه. این بحث اول هست. عرض بنده اینه که اولا آیا امکان ثبات تحققا وجود داره یا نه؟ اگر یک چیزی بین عقلا در معاملاتشون اعتبار قرار بگیریم، مثل طلا یا نقره یا چیزی غیر از اون، آیا این امکان ثبات براش فرض داره یا نه؟ به نظر ما نه، نداره. به هر میزان که کم و زیاد بشه در جامعه تغییر درش راه پیدا میکنه. نمونه های تاریخیش هم زیاد بوده. یک زمانی طلا در جامعه کم بوده، وزن دینار رو کم میکردن. یه موقعی زیاد بوده، وزنش رو اضافه. این رو از ابتدای خلقت یا بهتر بگیم ابتدای ضرب سکه، اولین سکه‌ای که ضرب شد شیطان جشن گرفت. حالا من ابزار پیدا کردم برای تسخیر بشریت. اما در طول زمان ثباتی برای این فرض نداشت. اگر بحث سر این باشه که به ثبات نزدیک‌تره، یعنی ثبات رو نسبی بکنیم بگیم این به ثبات نزدیکتره تا مثلا پول کاغذی یا پول اعتباری، این رو در این تأمل بعدی روش دقت بکنیم. اما اگه کسی فرض ثبات بکنه، ما به نظرمون میرسه که تاریخ این رو نشون نداده. الان هم به دلیل اینکه خود طلا و نقره کالاست، یعنی اگر کسی بخواد به کشوری ضربه بزنه بیاد همه طلاهای شما رو چکار کنه؟ به گندم بخره، یک کالایی بخره و از کشور شما خارج کنه، اینجا مسئله تورم تشدید میشه. اما اگر پول شما رو بردارن برن، ریال شما رو بردارن برن، کاهش حجم نقدینگی اتفاق میفته. این مسئله رو برعکس میکنه. پس این که ما یک کالایی رو زمینه مبادله قرار بدیم، چون عرضه و تقاضا رو خود کالا موضوعیت داره، امکان تحقق داره، لذا دو تا معیار برای تبادل دارید انتخاب میکنید. یک معیاری که طلا به عنوان چیزی که مورد عرضه و تقاضا داره قرار میگیره، یک معیار دیگه که طلا داره به عنوان ابزار مبادله قرار میگیره. پس دوباره اینجا تغییر در تغییر داره اتفاق. در جوامعی که ساده هستن، پیچیده نیستن، مثل 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، این خیلی تغییراتش زیاد نیست، لذا ضرری به روابط اجتماعی و نظم اجتماعی نمیزنه. لذا اگر از بلاد روم یه کسی میامده کالای زیادی رو بر میداشت، یه پول هنگفتی رو بر میداشت، از اونجا حرکت میکرد میاد به سمت ایران، لب مرز کسی ازش نمیگفت آقا کالا رو کجا داری میبری قاچاقه، این پول رو کجا داری میبری، مثلا داره قاچاق طلا اتفاق میفته، ممنوعه، خروجش امکان نداره. نه، این حرفا نبود. ما گمرکات 1000 سال پیش یا 2000 سال پیش اصلا موضوعیت نداشت و شاید بگیم حقم بوده که موضوعیت نداشته. چرا؟ چون جوامع ساده و بسیط بوده و در اون جوامع ساده و بسیط این تغییرات اونقدر نیست که بخواد به نظم اونها خلل وارد بکنه. اینجا میپذیریم که در یک زمانی طلا و نقره وجود داشته و معیار مبادله هم بوده، اما غرضی از معاملات چیزی جز تسهیل در مبادله نبوده. ما در مبادله می‌خواستیم یه ابزار تسهیل داشته باشیم، یعنی اگر می‌خواستن شیر رو با گوشت معاوضه کنن، شاید این اصلا گوشت مورد نیازش نبود، اونم شیر مورد نیازش نبود. پس یک چیز ثالثی رو معیار قرار می‌دادن که این چیز ثالث در نزد همه پذیرفته شده باشه، مبادله کالایی تسهیل بشود، تسهیل در مبادله اتفاق بیفته. اما این مسئله برای امروز به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی عملا امکان تحقق ندارد. پس یکی ثباتش، یکی عدم امکان تحقق عینیش، به دلیل اینکه و به همین دلیل هم هست که ارزها در کشورها مختلفه. شما اگه ارز ما رو بردارید روش مطالبه در جهان ایجاد بکنید، قیمت ما بالا میره، ریال وزنش سنگین میشه، ارزشمند میشه. چون نسبت به ریال مطالبه نیست، تقاضا روش نیست، و از اون طرف ما تقاضای بالعکس نسبت به ارزهای دیگه داریم، در موازنه ارزی ریال پایین میاد. پس یک، نسبت به ثبات و تغییرش، دو، نسبت به سادگی و پیچیدگی روابط. این مسئله اول. مسئله دوم که اینم محور بود، خلق پول هست، که با پول کاغذی خلق پول داره اتفاق میفته، به دلیل اینکه در بانک میاد 10% ذخیره میشه، دوباره تسهیلات داده میشه و دوباره این گردش توسعه میده خلق رو. تو این مسئله به نظر نمیرسه فرقی بین طلا و پول کاغذی باشه، چرا که اگر قرار باشه منشأ تسهیلات باشه، دوباره این سکه ها و طلا وقتی میاد تو بانک، دوباره 10% میتونن ذخیره کنن، دوباره قرض بدن. پس عنوان گرفتن و دادن، عنوان بدهی اونجاست، یعنی بانک بدهکار به یک سپرده‌گذاری هست، از اون طرف طلبکار به یک، از کی میشود؟ از کسی بهش تسهیلات داده است، فقط چون مطمئن است که اون کسی که سپردش رو پیش بانک گذاشته نمیاد تحویلش بگیره. اصلا اونجایی که حواله های کاغذی رواج پیدا کرد سر همین جا بود، اونجایی که یواش یواش پول از طلا تبدیل شد به حواله، در اونجایی بود که یه جایی بود میخواستن جمعش بکنن، یعنی امنیت داشته باشه، میدادن دست بانک، بعد بانک حواله میداد، میگو این اینقدر پول پیش ما داره، حالا این حواله رو میرفت جای دیگه مصرف میکرد، چی بود؟ اعتبار داشت، چون حواله بانک بود. پس وقتی میامدن از پول کاغذی، از پول طلا و نقره به پول کاغذی میخواستن شیفت پیدا بکنن، به دلیل این بود که حجم طلا رو تو خونه نگه میداشتن مشکل پیدا میکرد، امنیتش نمیتونستن چی بکنن، و بعدش به اون بانک میسپردن، این جایگاه که پیدا شد، یا قبلا صرافی ها بودن به اونها میسپردن، این جایگاه که پیدا شد، قرض دادن از اون جایگاه چه طلا باشه چه حواله باشه، به نظر من باز اتفاق میفته. الا اینکه شما بگید مطلقاً بانک شأن این که بخواهد تسهیلات از سپرده ها بدن نداشته باشه، اینجا باز فرقی بین طلا و کاغذی نداره. پس بنابراین اگه ما بخوایم مزیتی رو برای پول طلا حساب بکنیم، باید مزیتی باشد که یا اثبات کنیم به ثبات نزدیکتر است، یا اثبات کنیم که امنیتش بیشتر است. مثلا اگه من طلا تو خونه نگه می‌دارم اتفاق براش کمتر میفته، یا اگر یه جایگاهی مثل بانک رو رسمی میدانیم، خلق پول چه در پول طلا چه در غیر از اون اتفاق میفته. این اجمال مطالبی که استادمون فرمودن. یه مسئله ای رو فرمودن اما اجمال درش بود و شاید نقطه هزیمت ما برای اون طرح ما هم از همینجا باشه، که اجازه میخوام بعد از اینکه گفتگو یک دور گشت نسبت به این هم بحث بکنیم. اما اجمالا اینکه نیازها واقعی بشود و نیازهای غیر واقعی به اقتصاد ما ضربه میزند، این رو من یه بیانی نسبت بهش دارم که عرضم به خدمت شما شاید یه مقدارم تفصیل پیدا بکنه، اما طرح ما از اینجا آغاز میشه و شاید بگم طرح ما بخواد از اینجا آغاز بشه، قبلش اون آسیب شناسی رو لازم داره که من ترسیم بکنم که مدرنیته داره با پول و بانک چه میکنه. آیا صرفا خلق پول میکند به بیان استاد اونای بحرینی، یا اینکه نه اصلا داره همه اخلاق اجتماعی را کم میده. دلیل که آقای حسینی دارن یعنی تعلقات افراد جامعه به دنیا رو هم حوله تونسته کم میشه، صرفا خلق پول نیست. ابزار تسهیل و مبادله هست، ابزار خلق پول هست، اما اون چیزی که بالاترین کار کرد رو میشه برش در نظر گرفت، کمی کردن اخلاق مادی یک جامعه است. این رو بعدا اجازه بفرمایید که نسبت بهش عرایضی رو داشته باشن. اما نسبت به همون بحث ثبات و عرضم به خدمت شما خلق پول، اگر بفرمایید، چون من خدمت آقای حائری خدا رحمتش کنه شاید بگیم اولین کسی بود که تو جمهوری اسلامی این بحث رو مطرح کردن و ازش دفاع میکردن، من مکرر خدمت ایشون مباحثه رو داشتم که پول اگر به طلا و نقره تغییر ماهیت بده، طلا و نقره کالاست و کالا قدرت این رو داره که در جامعه با ابزارهای جدای از ابزار نیاز واقعی مردم کم و زیاد بشه. اگر کم و زیاد بشه با یه ابزارهای تهاجمی، شما به مشکل یه کسی بیاد همه طلاهای جامعه شما رو جمع کنه. بعد ایشون اون جلسه چیزی نگفتن، بعد از چند روز این صدام زدن گفتن که ما این رو کاغذیش میکنیم اما روش مینویسیم که معادل اینقدر، یک ریال معادل اینقدر طلا. خودم آجاقایی که تو اولش بوده، چه ضمانتی هست که همین بمانه؟ اگر قدرت کنترلش رو دست کسی دیگه بدید، چه دولت باشه چه بخش خصوصی باشه، تغییر ای براش کاری نداره، لذا دوباره کل اول خواهیم. یعنی انگار شما صفرای جلوی اسکناس ها رو بردارید، اگر مبنای ارزشتون تغییر نکنه در عمل چیزی دست شما رو نمیگیره. آخرین بیان ایشون همین بود که ما این رو رو کاغذ می‌نویسیم و معادل میگیریم. شاید بگم من مثلا چند ماه قبل از فوت ایشون بود که مباحثه داشتیم، چون می‌خواست راهکاری برای این مسئله پیشنهاد بده، این بیان بفرم. اما به نظر من میرسه که ابزار ضعیفی هست در مواجهه با پیچیدگی‌های اقتصاد امروز. حالا استفاده
می‌کنم. سوالی ندارم. ما بعدش بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم. خیلی زیبا و با سابقه‌ای که از هست عالی جلساتی که ما توفیق داشتیم. دو سه تا مطلب رو توضیحی عرض کنم. یه نکته که نسبت به بانک من اعتراض دارم، ربطی به انجمن نداره، انجمن مستقل داره رو پول طلا کار میکنه. بنده نسبت به بانک به عنوان یک ابزار سلطه نگاه میکنم،
نه
ابزار خدمت. خدماتی که میدهد این خدمات ابزار سلطه خواهد شد، ولو نیت الان بانکداران محترم نیت خالصانه‌ای باشه، ابزارشون ناخواسته به تبع مؤسسین یا بانکداران بزرگ ابزار سلطه هست
یا ذاتش
و ذاتش صافیت. بله، حالا میشه این رو ما کلن متحول کنیم بگیم یک کارگاهیست برای وکالت در معاملات شرعی. پیشنهاد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این بود کارگاهی باشد برای معاملات شرعی، مضاربه کند، چیزی که الان رو کاغذ داره انجام میشه. تمام همت شورای فقهی بانک ها هم همینه که اینها رو کاغذ درست کنن. عملا هم وقتی یکی از بازرس های بانک ملت به من میگفت آیون از قم تشریف میارن، خیلی هم توضیحات مفصل و مشبه و دقیق میدن و مأمور هم میکنن ما رو که حتما اینها رو به مشتری هجی کنیم، ولی توجه ندارد که بعد از او دستور میاد که آقا وزن بانک تو کم شد، یا الله یک 5-6 تا از این قراردادهای سوری بدند که وزنت بیاد بالا. او هم بیچاره برای حفظ مقامش مجبوری همچه کارهایی بکنه. چرا؟ اساس این است که بانک کارایی بانکی داشته باشه. نسبت به فرمایش اولتون که
این قسمت هم ما با هم همراه هستیم،
خب الحمدلله
بانک رو با شرایط فعلیش
بله
عرضم خدمت شما در راستای توسعه سرمایه داری و توسعه طغیان در عالم و تعمیرش رو هم از نوع اسلام آمریکایی میدیم. اینجور نیست که بگیم قابلیت تعمیر داره با شرایطی که الان اتفاق افتاده و تجربه عینی هم این رو نشون داده. بله
نسبت به مطلب اولی که فرمودین، ما در جهان جدید نیازمند ابزارهای جدید هستیم، با ابزارهای قدیم توانایی نداریم. دو تا قصه من رو در این مسئله دوچار تردید میکنه. یکی نهضت بسیار پرشکوه امام راحل عظیم الشأن ماست. ابزارهایی که آقا استفاده کردن اصلا هیچ تناسبی با ابزارهای شاه و آمریکا نداره، پیروزی مطلق به دست آورد در اون نهضت هست. شاهد دومش هم جنگ یا دفاع مقدس ماست. در دفاع مقدس اصلا هم ما وردی نداشت. توی جبهه ما جملمون این بود این کلاب کیشکنها به چه درد میخوره در برابر چارلول ضد هوایی که میونه رو زمین و توی کانال سر بچه ها رو میزند. هیچ تناسبی نداره. اما ما یک ابزاری داریم که او نداره، اون ابزار ایمان هست. ما سعی کنیم ابزارهامون رو تطهیر کنیم، آلودگی نداشته باشه. این ابزارها وقتی تطهیر شدن و پاک شدند همراه با ایمان قدرت 10 برابر در برابر اونها دارن. ما از لحاظ ابزار در نگاه تمدنی اسلام هیچ کم بود نداره، غیر از اینی که آقا در زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام بیان قدرت آتش رو بگیرن، خب تمام ابزارها با آتش دیگه. بی آتش بخواد چیکار کنه؟ بخواد بمبی منفجر کنه؟ بخواد خدمت شما عرض کنم کاری موتوری حرکت بده؟ حالا اون ابزار ظاهریست. نه، ما هم به عینه دیدیم، خدا رحمت کنه حاج قاسم فهمون در فتح در شکست حصر آبادان این قدرت و عظمت سلاح تو چشم من ریخت. هیچ کارم نه اینکه ما ابزار تهیه نکنیم، یا کنید ما دنبال ابزار باشیم، اما اعتمادمون برای حرکت اصلا به ابزار نیست. چرا؟ چون ابزارهای اصلی داریم. ما برای هماوردی با دنیا نمی جنگیم. یا دنیا اینقدر رفت جلو، ما چقدر رفتیم جلو؟ مثلا دو خط مقابل همیم، نه دو خطی که داریم رقابت میکنیم. ما با دنیای قبل رقابت نمی کنیم، مقابله داریم. برای مقابله خب ابزارهای خودمون رو پیدا کنیم. قرآن می فهمد انفال رو از دست تملک مردم خارج کردیم، لکی لا یکون دولتن بین الاغنیا، تا ثروتمندان قدرت اقتصادی نداشته باشند، چرخش اقتصاد دست اینا نباشه.
این مسئله رو حلش کنیم. تو ذهن من اگر این است که فقیر اگر ارزه داشت کار اقتصادی بکنه که فقیر نبود، این سوال رو حلش کنم. چرا؟ اسلام میگه باید فقیر باشی تا بتونی قدرت اقتصادی پیدا کنی. باید نسبت به مال فاقد حرص باشی، فاقد طمع باشی تا بتونی راه حرکت کنی. ما انباشت سرمایه قدرت اقتصادی لازم نداریم. این دغدغه که قدرت اقتصادی ایجاد کنید تا بتوانیم با دنیا مبادلات داشته باشیم. باید هدف مبادلات، اما اصل مسئله مون نیاز جامعه است و نیاز جامعه نیاز حرکت انبوه نیست. این رو به عنوان تحقیقاتی که خب یکی از مجموعه های همچه مجموعه فرهنگی مهمی هست که آیا ما دنبال شهر بزرگ و کلان شهریم، دنبال کارخانه های عظیم هستیم، یا حرکت ما حرکت سریع، چابک و کوچک است. مجموعه کوچک، قوی، چابک، این میتونه خوب حرکت کنه و الا شما هرچه سنگین کنید. 4 میلیون کارمند ما چقدر هزینه روی بیت المال ایجاد میکنه؟ خب این که من شنیدم زیر 1 میلیون این جمعیت 200 میلیونی ژاپن کارمند داره. خیلی تفاوت میکنه. یا کنید چابک سازی شرط اصلی حرکته. توی حجم اقتصاد هم همینطور. هرچی حجم اقتصاد بیشتر باشه قارتش بیشتره. حجم اقتصاد کمتر باشه فائدهش کمتره، اما قارتش هم کمتره. نظارتش بهتره. ما به جای اینکه یه حرکت هرمی داشته باشیم که او قله بالا میخواد حرکت کنه، یه قاعده بسیار سنگینی باید له کنه زیر پاش و حرکت کوچیک انجام بدیم یک وسیع باشه، اشکالی نداره. هر مجموعه در یک مجموعه روستا خودش یک مولد است. اینو تبدیل کنیم به یک کارخانه عظیم. الان شما ایران خودرو و سایپا نمیتونید حرکتش بدید، نمیتونید جا به جاش کنید از بس عظیمه. اینو میشد کوچیکش کنن. یا کنید حتما قبول کنیم این مسئله رو که مسیر تمدن مسیر غرب نیست. اینطور نیستش که حتما باید اون مسیر بریم. ناچاریم از اینکه تجربه های غربی رو بپذیریم. اولا این تجربه ها خودشون دارن آزمایشش میکنن، ما چرا باید تعبد داشته باشیم؟ ثانیاً اونا مسیر شیطانیست با مسیر الهیه، ما کاملا متفاوته. ثانیاً بابا ما هم اهل فکریم، ارزیم، بشینیم یه طراحی جدید بکنیم. این دو تا سه تا مبنا باعث میشه که اصل این هماوردی رو ما دچار خدشه ببینیم.
ما هماوردی رو به معنای مسابقه و رقابت نگرفتیم، ما به معنای همون درگیری گرفتیم. اما درگیری که ما انجام میدیم حداقل باید مانع از این باشه که مغلوب بشیم.
نمیشیم.
حداقلش این است که چیه؟ اون نتونه ما فشار بیاره. این حداقل. اگر بتونیم غالب هم بشیم که خیلی هم خوب. مسئله در دفاع مقدس هم طبیعت، چون من مثالی دارم که زدم برای همین بود. گفتم ما با سپر و شمشیر نجنگیم. یعنی چی؟ با ابزاری که
ضعیف‌تر از
الان
کلاشینکوف ما واقعا ضعیف‌تر بود. ما یادم میاد کلاشینکوف چی
چی سپر و شمشیر.
باور کنید خب در تناسب حساب کنید.
نه ببینید من قبول دارم، ببینید الان قبول دارم که ما نسبت بین موشک های اونها،
بله،
هواپیماهای اونها با دارایی ما نسبت های متفاوتی، اما
کی پیروز شد؟
اما ببینید تدبیری که اتفاق افتاد موازنه رو به سمت اسلام تغییر داد و مسئلهش هم سپر و شمشیر نبود. با حداقل امکانات میفهمم تو خود نهضت هم اینجوره. یعنی اگر بگوییم که امام روابط جامعه شناسانه غرب، چه شرقش رو چه غربش رو، متوجه نبود و دست به نهضت زد، این حرف اشتباهه. اگه بگیم متوجه بود و بعد مثلا عرض میکنم با سران قبائل بس تا تونست این کار انجام بده، که اما که پیامبر بیعت عقبه اولش و دومش سعی کرد با کسانی باشه که میتونن در قبائل و قومیت ها تأثیر خوبی داشته باشن، اونا رو به سمت اسلام بکشن، میگیم از این روابط هم استفاده نکرد. اما اینکه ایمان رو چگونه آورد و تونست تو روابط پیچیده، من موضوع هم این پیچیدگی روابط، پیچیدگی تدبیر رو میطلبه. من عرضم اینه که بتواند چیکار کنه؟ مانع از غلبه دشمن بشه در قدم اول، دوم چی؟ بتونه غلبه رو هم به نفع اسلام رقم بزنه. ما دنبال همچین تدبیری بودیم و هستیم. و اینکه آیا اگر صحبت از پول طلا میکنیم مصداقا چه چیزی رو از دشمن میبینیم که داره به ما فشار میاره؟ اگر خلق پوله ببینیم آیا میتونه این خلق پول رو جواب بده یا نه؟ اگر عرضم به خدمت شما ثبات و تغییر ببینیم اینو میتونه جواب بده یا نه؟ پس موضوع هم اون چیزی که داره به ما فشار میاره، ما باید بتونه ابزاری باشه که اون رو بزنه زمین. ما ببینیم ابزار رو میتونه کار انجام بده یا نه. قدرت ایمان رو هم در این ضرب بفرمایید، بگید چگونه هم ضرب میکنید. ما موضوعا هم اگر گفتیم اخلاق جامعه رو میان کمی میکنن و ما اخلاق ایمانی رو باید بتونیم کمی بکنیم، بحثمون همینجاست.
برگشتیم باز به سوال اولی که آیا شما دارید از ریال دفاع میکنید؟ یعنی شما ریال رو اگر در زمان دفاع مقدس
بودیم، ریال چیست که من بگم ازش دفاع میکنم؟ دفاع
نمیکنم. الان خب تنها چیزی که موجوده در واقع ریال.
چیه ریال؟ پول چیست؟ پول الان جامعه داره چی کار میکنه؟ چه کار کردی داره؟
شما ریال رو الان قوی معرفی کردید. شما میگید پول طلا ضعیف است به صراحت. یعنی دارید مشخص میکنید که ریالی که الان موجوده منزله کلاش در دفاع مقدس. یعنی شما گفتید پول طلا سفره، اما از اون طرف ریالی که موجوده کلاشه. یعنی ما با کلاش در کنار ایمانمون میتونیم در مقابل دلار بیس. خب این یه مقدار ادله میخواد که شما
نداره تو بیان اثباتی. تو بیان اثباتی ما که ما چگونه میبینیم پول را و پول چه کار کردی داره تو من چگونه ازش دفاع بکنم. اما تو قدم اول الان دارم از یه طرحی که الان یه ادعایی رو میکنه چیکار میکنم؟ موشکافی میکنم ببینم آیا این آسیب شناسی که کرده و این ابزاری که میخواد برای این آسیب شناسی معرفی بکنه اینا با هم میخوره قد و قوارش یا نمیخوره؟ عرضمون فعلا اینجاست. اگر قسمت آخر ما خواستیم بگیم حالا الان ریال معناش چیه یا پول کلا معناش چیه جدا از که ریال باشه یا دلار باشه و بعد چگونه اخلاق رو کمی میکنه و بعد شما اگه میخواید اینو کنار بگذارید چگونه میخواید یه چیز جایگزین بیارید، اینا بحثای بعدی است که هنوز ما بهش الان ورود نمیخوایم بکنیم.